چون تو قدم دل بدور بصیرت در مسیر دوم به سر منزل معارف حقایق نزدیک شوی به علم الیقین بلکه به علم الیقین بلکه به حق الیقین خواهی یافت که انسان آنچه کسب کرده است همان است که لیس انسان الا ما سعی در چکی یافت همانه علم الیقین فرمودید که همان علم مفهومی مفهوم آب رو خوب بفهمه میشه علم الیقین. چشمش به خود آب بیفتد، آب رو علاوه از فهمیدن ببیند، میشه بعد عین الیقین. و از دیدن جلوتر بره به چشم بخورد، میشه بعد حق الیقین. بعد از چشیدن بیارمد، آرام بگیره، خونک بشه، اون وقت میشود برق الیقین. همونطور که در نوار راجع به ظهور و قیام حضرت باری الله ملاحظه فرمودی، از شنیدی اون حضرت هم که تشریف بیارن همین درس و همین بحث و همین است. چطور حضرت امام صادق سلام الله علیه طایف فرجه گیر آمده، طایف وقتی گیر آمدن در جا حوز تشکیم در جا شاگر دل تحصیل کلاس درس برس در بین ائمه عزیز ما مستحضر هستید که تنها حضرت امام صادق وقت برشون پیش آمده که تا دیدن که سریع آروم پیدا کردن اجتماع آرام شده، امنیت پیدا شده، بنی عباس و بنی امیه به جان هم دیگر افتادن تا حکومت رو بگیرن از دست بنی امیه با اون وقت خوبی گیر آوردن و در جای شروع فرمودن که در محضر موزه آقا 4000 بعضی ها آمور دادن که طلبه مشغول شدن. حالا شاید همون مستقیما در محضر خود آقا تشرف نداشتن، برحال مراتب شاگردهای قوی شاگردهای مبتدی رو زیر پر گرفتن و اینطور زیر بردین اساس بردین حضرت بقیت الله که تشریف بیارن. حالا اگر تازه بذارید، اگر عوام علما و علمای همون بذارن، اگر همین 4 کلاس خونده ها بر علیهشون باز قیام نکنن، اگر معطلش نفرمایم که از ظواهر روایات معلومه که اون بزرگوارم خیلی معطل میکنن تا ایشون به زحمت بیفته با کره زمین را به صورت یک حکومت واحده در بیاره. حالا قرار از امنیت که برقرار شده باز شروع میشه دیگه، درس است و بحث است و معارف است و همین بند و جمع بودی و راه بیفتی و زحمت بکشی و هنر بخار بیاری و اینطور دیگه. اینطور نیست که تا اون آقا آمده یک کشتی شربت بیاره به نام قلوب برهان و بگه که آیون صف بستید، هر کدوم یه لیوان یه استکان یه شربت بخورین دیگه، ملک ملکوت فرد شده. این طوری نیه، باید علم الیقین فیل بالاتر، عین الیقین بالاتر و حق الیقین که بچشن دارایی بشه علم او، از علم مفهومی در بیان، از علم دیدن در بیان به علم شنید، به علم چشیدن منتقل بشه که حق الیقین بشه. و قبلا حق الیقین به دنبال بعد الیقین پیش میان، چون وقتی چشیده دارا شده میان. ولذا فرمودن که به این مراتب علم به سر منزل معارف که برسی خواهی یافت که انسان آنچه کسب کرده است همان است و احوال و ادوار او در هر مرحله و منزل و در هر عالم، اعم از خواب و بیداری و شهادت و غیب، همه انها و انواع ادراکات است. که ای برادر تو همون اندیشی و خود زاره و مزره و زرد خودشه. حالا این زاره و مزره و زرد این ها را از اون جنبه که داره فعلا در دنیا در این مرتبه در این طورش می بارد، در جان خودش معارف رو بزرگشانی میفرماید، میفرمایی زاره، و از اون جنبه که باز در خودش دارد میکارد خودش مزرعهشه. و انشاءالله در طور دیگر در مرتبه دیگری اون چرا که کاشته است به منصه ظهور میاره و براش تجلی میکنند. اون چه که کاشته ظاهر میشه، میشه زرد خودش، کشت خودش، و عاقبت کار همون را درو میفرماید که خودش کاشته است. چه عجب که در این عبارت خیلی عجیبه، آقا نوعاً در این اصل زرد و زاره و مزرعه و اینها را بکار میگیره که زاره. با این که قرآن کریم می فرماید که اعتام تزرعونه و امنه و زاره، اینجا اون زمین بیرون را که داریم بیکاریم و زفشانی می کنیم، اونجا سمت ما سمت نگهبانیه، مراقبت کردن زمین. اونجا سمت ما سمت فارسه، فارسه ما سه سمته، یعنی آقا برزگر. و نزا کشاورز غیر از برزگر. اینا الفاظ لغات کرده با هم مترادف بگار میگیریم. کشاورز اونی میگوین که برویان، که در عربی میشه زاره. و برزگر اون کسی است که بزرگشانی میکنه و همینجور دوربرش مراقبت میکنه، که نه این که آقای کشاورز برویاند این اونی که سبز میشه را، اونی که جوانی میزنه را. ایشون فقط همین اندازه این برز رو بگیر از منزلش اونجا زمینش رو بزنه و آماده کنه، آب ببنده این برز رو ببنده اینجا بریزه. اون بعد چیجوری باید ریشه بزنه، چیجوری باید خوشه بشه، چیجوری باید گندم بشه، چطور باید تارم بشه، اینه که این بیشور خبر نداره که. ولذا سمتیشون سمت برزگریه. باقا در عبیات تبریشون لطافت به کار آورده که برزیگران نبدیم این ججار، نه کشاورزان نبدیم این ججار. اونا کشاورز نیستن، اینا برزگرن. کشاورز یعنی زاره، اونی که باید برویانن، اونی که این تخم را، این بعض رو بازش میکنه، شکوفایش میکنه که ریشه بشه، گوشه بشه، و اونو باید بگیم زاره. در این عصر آقا نفر بودن که هر کسی حارس و حرس و مثلا این بذر خودشه، نخیر فرمود زرق و زاره و مزرعه خودشه. این برگرفته شده است از آیه روایت شریفه از دنیا مزرعت و آخره، که شخص وقتی با علوم و معارف دارد در خودش میکارد، حقیقتا اونی که دارد میکارد خودشه، و حقیقتا اونی که دارد سبز میشود خودشه. گرچه اینجا دیگه انسان میشه مظهر زاره بودن فرق، اونجا مظهر زاره هم تازه نیست، اونجا حارسه، اونجا نگهبان برزگره، مظهر زاره هم نیست. چون واقعا که این آقای برزگره که به عنوان مظهر زاره خدا که نمیاید این هسته رو بشکافت که ایشون جوانه بزنه، هیچ کاری نداره. از اونجا میبینید که اون آب، اون زمین، اون شخ زدن آبیار اونها، خود اون آب و خاک و اینهایی که الان زمین فراهم آوردن که دارن این بذر را شکوفا میکنن، اونها مظهر اسم شریف زاره هم. ما زاره نیستیم در اونجا، اما اینجا علم رو که دارید در خودتون میکارید، معلوم به ذات میگیرید در ازای معلوم بالعرض خارجی، و با عمل خودت داری خودت رو میسازی، در حقیقت زاره خودت هستی. ولذا انسان نسبت به جان خودش زاره، تا چقدر قوی بشه که علاوه از این که در جان خودش کشت و زر میفرماید، بتونه در جان دیگران هم کشت و زر کنه، که دیگه سمت انسان های کامله که وجعلنا للمتقین امام، برای بندگان خدا از خداوند درخواست میفرماید که او رو امامش قرار بدهد. قرض به کلمه زر و زار و مزرعه یه لطافت در تعبیر رو دقت داشته باشی، که انسان نسبت به ذات خودش، به جان خودش زاره، خودش میکنه. مزرعه هم خودشه، زمینش، اونی که محل زرعشه خودش هست، و زر هم اونی که در او از بوییده هست، کشته شده از باز هم خودشه، یک بارچه خودش هست. اتحاد عاقل و معقوله، و همه این امور از اتحاد نفس با مدرکات اوست که بالاتر میفرمایید چه جایی اتحاد، بلکه نفس از این کاشته های خودش از دنیا مزرعت آخره. این طورتون، این نشهتون، اینجا زر میفرمایید. در اینجا که کشت فرمودید، وقتی کشت شما رسیده، اون میشه طور آخرت شما. نه اینکه حتما یک زمانی فرا برسه که یه جایی درست بشه و اونجا رو بگیم قیامت، و حالا بگیم اینو میگن قیامت. قیامت زمانی نیست، مکانی نیست، قیامت مربوط به خود شخصه. و اینجا درست بشه. حالا این نفس با مدرکاتش متحد میشه، خواه اون مدرکاتش خواه از علم او باشه، بخواه از عمل. عمل هم ادراک توه، عمل هم ادراک هست. الان که یه لقمه نون رو گذاشته در دهنش، الان این گذاشتن نون در دهن اینها رو میفرمایی داره عمل میکنه، اما از این که دارد میچشه و عجب خوشمزه هست، عجب لذیذ هست، خوشتعمه، چه هست، این حالا هم عمله، اما در این حالی که عمل از متن عملش ادراک نه، که لذت و علم از ادراکات نفسه، به انسان در عمل یا لذت میبرد یا الم میبرد یا درد میکشد. در هر دو بخشش لذت و الم از ادراکات نفس هست که این یکی طلب شما نشان داد در اتحاد عاقل معقولی. اگر اینجا جای پیش آمد عرایز تقدیم بداریم اون حرف معلوم به ذات و معلوم به نرزم که در پیش شما هست و این دقت باید انشاءالله به کار بیاریم که میفرمایید که این لقمه حلال حرام را گذاشته در دهن شد. این لقمه حرام را گذاشته در دهن. این لقمه بیرون از جان اوست. این لقمه خب حالا لذیذه. این چطور در روز قیامت میشه؟ میشه درد، میشه رنج، میشه عذاب، چجوری میشه؟ این عمله، با حال این که الان داره عمل میکنه، یه لقمه نونه، ربا در آورده و داره میخوره. این چجوری فردا میشه آتش؟ این چجوری به در جان ایشون چجور آتش میشه؟ آتش بیرونی هم که نیست، اون معلوم به ذات و معلوم به الارض دیگه برای شما کار میرسه. ولذا تو تمام اعمال هم در این حالی که ظاهرش عمل هست، متن عمل علمه. برای اینکه در هنگام عمل نفس باید ادراک بفرماید تا عمل باشه یا نه. مثلا اگر یک کسی تو خواب هست و مثلا دست راست کرده متوجه نبوده یا در حال دیوانگی متوجه نبوده دست راست کرده و سیب درخت یک کسی رو خورد، کنده و خورده، ایشون هم قیامت داره، ایشون هم زجر داره، این خوردن ایشون هم آتش میشه؟ میفرمایید نه. اما اونجا که با علم و آگاهی داره دست راز میکنه میوه مردم رو میگیره میخوره، اونجا چطور؟ اونجا میفرمایید آتش میشه. این آتش شدن اون نشدن زیر سر کیه؟ زیر سر علم میشه. ولذا باید متن عمل رو علم تشکیل بدن که از علم و امام و عمل. الان داریم این عبارت رو دنبال و در تمام ادراکات خواه از علم باشند و خواه از عمل، این نفس با مدرکاتش اتحاد وجودی داره و علم و عمل هر دو جوهرند. اگرچه علم جوهر اشرف است که امام عمله، پیشتاز عمله و در تمام جایشونه و اندرب به هم یرزبون بزرگترین رزقه در مقام اندیت رب همون رزق علوم و معارفه که جناب حضرت علامه بحر العلوم در رساله گرمسنگ لب و لبابشون فرمودن. لب و لبابه که در سیل سلوک عملی یا تحفت الملوک قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم العلم امام العمل و العمل تابع او. پیشوای اوله، اولا به دنبال ایشون هست، تابع ایشون. و انسان و ارزش او به همون جوهر ذات اوست که عین مدرکات او. این جمله ها دیگه قیمت نداره از بس که سنگین و قوی پیاده شده. اگر این جمله ها و این کلمات و این حقایق رو نمیشنیدیم کار ما چی میشود؟ میخواستیم به چه چیز باید معتقد باشیم؟ معادمون چی میشود؟ قیامتمون چی میشود؟ یه خدای جدا، یه معاد جدا، یه بهشت جهنم جدا، همه هم نسیه. بسیار بازار نسیه میشه. نه خیلی، یک پارچه هم بسید نقد نقد الله لا یوزی اجر من احسن عملا. اصلا خداوند با هیچ کس معامله نسیه ای نداره، همش نقدیه، پا به پایه، پای و پا برسی کردی خودت. عارف رومی در اوائل دفتر اول مثنوی چه خوب گفته است: جان بی معنا در این تن بی خلاف هست چون تیغ چوبین در غلاف، تا غلاف اندر بود با قیمت است چون بود شد سوختن را حالت است. اگر اون گوهر و حقیقت علم و عمل نباشه جان میشه بی‌معنا، چه ارزش داره؟ حالا همین جانی که برای نفس مثل شمشیر کذاییست برای غلاف، که جان همچون شمشیر بشه و تن نسبت بود چون غلاف، بعد میریم جلوتر میبینیم که همین نفس ناطقه اگر بخواد بدون علم و عمل باشه، ایشون هم تازه غلافه. علم و عملش که این ذات او میشون که لیس دل انسانه الا ما سعا، اگر اون سعا، اون کوشش، اون یافت، اون فهم، ادراکات، عمل اونها اگر نباشه، جانش هم تازه میشه بلا. جان بی معنا در این تن، در این تن شما اگر جان بخواهد بدون علم و عمل باشه، بی معنا باشه، بی حقیقت علم و عمل باشه، بدون خلاف به درز بکنم که این جان هم همچون تیغ چوبین در غلاف. چه فایده تیغ چوبین؟ حالا ای بذار تو داخل غلاف و به دیگران هی نمایش بده ما شمشیر به دستیم. چه شمشیری؟ ولی مثل از این توفنگ های پلاستیکی که به دست بچه ها میدن، خیلی هم فکر که توفنگه. چه نتیجه؟ تا غلاف اندر بود با قیمت است چون برون شد سوختن را آلته. همین جانی که برای بدن به ظاهر تیغ پولادینه، اگر علم و عمل نداشته باشه میشه غلاف. اگه غلاف شده بگیرش بسوزن، چه نتیجه؟ ولی زد در قیامت بگیرش بسوزن، تو ارزشی نداری که، ارزش بقا نداری. تیغ چوبین را جانی که علوم معارف رد نداره را مبر در کارزار. حالا دیگه اینجا الان دیگه همش با نفس بی علم و عمل کار داری. تیغ چوبین را مبر در کارزار، بنگر اول تا نگردد کارزار. آخه اول درست دیگه چی دست گرفتیم؟ یا حتی مقابل این دشمن واقع میشه بگه ای بابا با تیغ چوبین آمده به جنگ ما، کارش زاره دیگه. تو بنگ پلاستیکیه و میکشی مقابل دشمن اما تیر نداره، تیر نداره، بیفایده. گر بود چوبین برو دیگر طلب، ور بود الماس پیش آبا طرف. حالا خوب شده بدو که تیغ الماس باشه نه تیغ چوبین. جان با علم و عمل، خب حالا کجا باید بریم پیداش کنیم این تیغ کذایی را؟ تیغ در ذرات خانه اولیاست، به اونجا پیداش کنیم. اونها چی؟ دیدن ایشون شما را کیمیاست. نگاه بکنن، توجه بفرماین، جان میسازن. اونان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشم به ما کنن؟ بعد دیدن ایشان شما را کیمیا است. حالا تا این دیدن چه معنا داره؟ یه وقتی دیدن ظاهری است، خب اینم یک آدم زیارتشون میکنه، میبیندشون، نشستنشون برمستن، اینم یه چیز. اما اونجا که دارم به انسان علوم الان ما این با این کتاب که داریم در محضر آقا یک پرچه آقا داره به ما نگاه میکنه دیگه، چه نگاه کردن از این بالاتر؟ بله از این نگاه کردن بالاتر چی؟ نگاه که از من همون جور که فرمودن رؤیت را مراتب است، هشت مرتبه برای رؤیت در کتاب ها آقا مطرح فرمودن، از رؤیت این چشم ظاهری، بصری، رؤیت خیالی، رؤیت عقلی، رؤیت وهمی، رؤیت قلبی، رؤیت روحی. و به خدا می فرمایی که آقا ما رو نگاه بفرما در اول مناجات شعبانی وسمع دعای ازا دعوتا و وسمع ندای ازا نادیتا، وقتی ما صدا میکنیم بشنو. خب حالا این بشنو یعنی چی؟ یا وقتی ما به سویت آمدیم ما رو نگاه بفرما، از ما پشت نکن، این نگاه کردن یعنی چی؟ نگاه کردن مراتب دراجونه. الان یک پارچه ما در منظر آغاز ایشون در ما رو نگاه میکنه، منطقه نحوه نگاه کردنش اینه دیگه، دم به دم علوم بده، معارف بده، حقایق بده. تیر در ذرات خانه اولیاست، دیدن ایشون شما را کیمیاست، جمله دانایان همین گفته. همین حرف یک کلمه است، باید آدم را نگاه بفرماین، باید با آدم حقایق بدهن. هست دانا رحمتون عالمی، اونم دانا هرکی از این طوریه، دانا اهل رحمته. هیچ دانای حقیقی، هیچ ولی از اولیایی پیدا نمی فرمایید جز این که رحمتن للعالمینه. اصلا دلشون میخواد خدا شاهد شبان روز، اصلا یه شاگرد بر کلاس های اینجا افسوده میشه، دل آقا چقدر خوش میشه، الحمدلله. بله میبینید که مثلا الحمدلله خب برا بیفتن، حرف بشنون، جانشون رو قوی کنن، میخوان دیگه رحمتن للعالمینه. جناب رسول الله در دو جای قرآن خداوند فرمود که ولعنه که با خون نفس که من قصه میخوری، تو داری جانت از دست میدی، داری قلب توی میکنی، چجور آقا ارث میکنی؟ آقا که مردم بکشونه. ولی نه ما که اون طرف اون دشمن قدار و بند شیطان، اون چجور تو دنبال شکار مردمه، اون تو مقابل چی کار است؟ شما اقلا ما از مقابل با درس بگیریم، نه اون چجور شبان روز همینجور خناسه، اسمشم جان خدا گذاشته خناس. خناسیه چون میدونه خودش، مثلا ذاتن خودش میدونه که کارش کار اصلی نیست، یک پا به جلو یک پا به عقب، بلا اون کسی که شیر میدان جنگ است او چرا خناسیگری کنه؟ قشنگ اصلا زره هم نیموشه، شمشیر میگیره میاد تو میدون میگه من حقم خوب بجم. کسی که خودش میدونه حق نیست خناسه، بلذا خود شیطان خودش هم میدونه حق نیست. چون میدونه حق نیست، انسانی که یقین نداره قرار نداره، بلذا شیطان به کار خودش یقین نداره، شیطان به کار خودش شاکه. و چون یقین ندارد خناسه، میگه خب حالا یه پار جلو میندازی میریم، اگه تونستیم موفق شدیم میریم، نشد دنبالمون کردن برمیگردیم. اینه که یه حالت دزدکی داره، معلومه که قرار نداره. برسه کدوم یکی از پیامبران دیدید میگه خب حالا ما حالا فعلا میریم مردم رو یک چیز میکنیم، یه هدایت میکنیم، اگه اومدن دنبالمون کردن سریع فرار میکنیم؟ فراری نداریم، اصلا ما دار داره فرار نیست. وقتی رسیدید به انبیا و اولیا، اونجا دارالقراره، اونجا باید بیارم انسان. ولذا اسم شیطان را خداوند گذاشته خناس، من وسواس خناس. خناس را اصلا خنسه، خناس یعنی اون موجودی که حالت به تعبیر جناب علامه طباطبایی در المیزان یک پا به جلو یک پا به عقب، که نیمروخه، یعنی فقط با تمام دل نمیاد به طرف جلو، با یک نیمه میاد، اگر دنبالش کردی باز برگرده. چه کاری؟ خود متن شک خناسیگری، متن تردید خنس است. اما یقین چطور؟ خیلی دیگه اونجا دیگه حرف خنسه نیست، اونجا با تمام وجود میگه این است، جز این نیست. ان الله علا کل شیء قدیر، ان الله، ان الله، همش با این است، به تحقیق حتما یقینی دیگه، شک بردار نیست. حالا اون که تازه در مقابل یقین هست که تردیدی است، خناسیگری داره، اون در کارش چقدر متسلبه که همین خناسیگری خودشو بکنه، منتها قرارش در بیقراریه، قرارش اینه که خناس باشه. ولی زاغه در الهی نامه داره که الهی من در بی فرمودن همونه که باید با دید دقت نگاه بفرمایی که تعارض منتفی است و دقیق که میشوی میبینی که حرف اصلا اول تا آخر الهی نامه حرف از تطورات انسانه، انسان براش تطورات پیش میاد، مراتب و شونه گوناگونشه. قرص همون جوری که اون طرف شیطان یک سرباز بر سربازانش اضافه بشه چقدر خوشحال میشه، خب از این بر اولیاء الله هم اگر ببینن که یک جان آمده در باغشون و شروع کرده به میوه چینی از درختشون که بخوره، حقیقت پیدا کنه، چقدر خوشحال میشه که من احیا نفسم و که انما احیا الناس جمیعا. اگر یک جان زنده بشود، نور بگیرد، به علم معرفت متنور بشود، مثل که همه مردم نورانی شدن، چقدر بالایی ها، چقدر عوالم مافوق، چقدر خوشحال میشن. ولذا اونی که عالم است رحمت داره، رحمتن للعالمینه، سعی میکنه که سعه پیدا کنه که از صفره علمش، از مهدوه طعام علمیش، عملیش، همگان بهره ببرن، لذت بگیرن. جمله دانایان همین گفته، همین پس دانا رحمتون للعالمی. خب آن که گفت جناب فارابی به این کمال همون عقل بالفعل هست، بالفعل هست، داریم عبارت قرار شده عبارت جناب فارابی رو دنبال کنیم دیگه. فرمود که بله به این کمال همون عقل بالفعل است، یعنی استعداد تام است برای اتصال به مفارق باقی ثابت. اون عبارت ها را داره آقا شرحش می فرما. نفس از منزل عقل حیولانی به مرحله عقل بالملکه و پس از این به مرتبه و مقام عقل بالفعل ارتقا می یابد، که در درس 101 این سه مرحله را لطف فرمودید، نگاه فرمودید که ابتدا که نفس از مادر متولد شده، حیوان یعنی نفس نباتی بالقوه بود، تازه حالا شده حیوان بالفعل. حیوان بالفعل یعنی چه؟ یعنی یک نفسی است که دیگه قابلیت اینو داره که شروع به ادراک بفرماید، چون وادی ادراک دیگه اولین مرتبهش از مرتبه حیوانیت شروع میشه. حیوانات در وادی ادراک قدم گذاشتن، ولی اون موقع نفس میشه نفس حیولانی. وقتی با حواس پنجگانش که ادراکات حیوانیه شروع کرده به ادراک، مدرکاتی به دست آورده، حالا میشه عقل بالملکه. با این ادراکات اولیه خمسه، حواس خمسه، دیگه ملکه پیدا میکند، ملک سلطنت اقتدار پیدا می کند که علوم نظری را، علوم کسبی را که باید کسب بکند، زحمت بکشد و با نظر و فکر اونها رو به دست بیاورد، اونها رو استحضار بفرماید، این الان میشه عقل بالملکه. وقتی که دیگه رسید شروع کرده به کسب کردن اون علوم رو هی به دست میاره، هی عقل بالفعل میشه، هی عقل بالفعل میشه. و چون علم تمام شدنی نیست، ولذا نفس برای همیشه میتونه هی عقل بالفعل بشه، هی بالفعل بشه. هر مقداری که کمالات رو به دست آورده، نسبت به اون کمالات عقل بالفعل دیگه بالملکه نیست. این کمالاتی که الان به دست آورده باز برایشون سرمایه میشه، مثل اون کسی که سرمایهش در حال توسعه است. اول 100,000 تومانی رو میگیره، میگه این سرمایه کسب ما، بعد میبینه نه خیلی ماشاءالله کسب خیلی رونق داره، میگه سرمایه 100,000 تومان باشه کمه، سرمایه رو بیشتر کنیم که بیشتر خرید کنیم که انشاءالله بیشتر فروش داشته باشیم. سرمایه رو از 100,000 تومان به 200,000 تومان ارتقا میده که دیگه از این به بعد میریم بار بخریم، 200,000 تومان بار بخریم، مغازه‌مون هم که وسیع شده و کسب مشتری‌ها هم که گیر آوردیم، دیگه سرمایه رو توسعه بدیم. اینجا هم اگر ادراکات اولیه، سرمایه اولیه است، وقتی رسید با این ادراکات اولیه علوم و معارف سنگینی رو به دست آورده، دوباره باز میتونه همونها رو هم با سرمایه قرار بده، همون عقلهای بالفعل را، کمالاتی رو که به دست آورده را باز دوباره سرمایه قرار میدهد برای گرفتن کمالات بالاتر. ولذا هر مرتبه‌ای که آمدی، اون مرتبه نسبت به مادون عقل بالفعله، اما نسبت به مافوق عقل میفرمایید حیولانیه. بفرما عقل بالملکه است، عقل حیولانیست، میگی یعنی قوه اینو دارم کمالات بیشتری رو هم به دست بیارم. همین مرتبه باز برای شما عقل بالملکه است، میگی آقا درستی که تا اینجا نسبت به اون چی که الان یافتم بالفعله، اما این یافتم باز دوباره برای من یه قدرت جدیدی پیش آورده، یه اقتدار بیشتری پیدا کردم برای به چنگ آوردن حقایق بالاتر. از اون جنبه که قابلیت داری بالایی رو بگیری، بالحیولانی هستی. و از اون جنبه که الان این مقداری رو که گرفتی، این برای شما ملک، اقتدار برای گرفتن بالاتر رو هم به شما داده، این اقتدار و این خوب، این توانایی شما رو هم می‌فرمایید که عقل بالملکه. لذا هر چه می‌گیری عقل حیولانیت قوی تر میشه، عقل بالملکت قوی تر میشه برای گرفتن معارف بالاتر. اون چه که گرفته ای عقل بالفعل توست، یعنی اون چه که الان گرفته ای لیس للانسان الا ما سعا، یعنی عقل بالفعل توست. اما اون چه رو که گرفته ای باز شما رو برای بالاتر آماده میفرماید، میشه عقل حیولانی و عقل بالملکه. و این از شما دست بردار نیست، چون مقام لایقفی دارید. نه، مقام لایقفی نفس ناطقه است. همینجور بی نهایت عقل بالملکه است و بالحیولانی است و بالفعل است، همینطور برو بالا، به هیچ جان وای نیسته. هر مرحله مادون عقل حیولانی، مرحله مافوق رسیدی به اونجا میشه عقل بالفعل. دوباره باز همین بالفعل عقل حیولانی میشه، جان شما رو قوی تر میکنه، سعه وجودی میده، که حالا عقل حیولانی رو بخواید به لفظ سعه وجودی هم بنامی حرفی نداری. بعد خود اون سعه وجودی شما هم الان برای خودتون کمالاتیه، همون میشه عقل بالفعلتون. یک پارچه عقل بالملکه و بالفعل و بالحیولانی هستی، دم بدن اقره برقه، همینجور بره بالا. خب در درس 101 دانسته شد که نفس در این مقام ملکه و اقتدار بر استحضار علوم نظری را تحصیل کرده است و به منت، منه اون قبه رو میگید، و به منت و ملکت حاصل در خیش، حالا این قوهی که الان باز به دست آوردی، و عقل بلبل که شده، یه قوهی باز جدیدن به دست آوردی، کمالاتی به دست آوردی، اقتدار جدید به دست آوردی. این به منت و ملکت حاصل در خیش هر وقت بخواهد نظریات را به دست آورد تواند، که بشه نسبت به بالا عقل باز ایولانی، عقل بالملکه. خب بسیار علوم معارف به دست آورده، کمالات به دست آورده. عنایت داشته باشید که نفس ناطقه او الان میشه در این مقام عقل بالفعل. خود اون کمالات به دست آمده را، خود اون کمالات را، اون علمش را، اون عملش را، اون حقایقش را، خود اونها رو میفرمایید عقل بالمصطفی. و دانستی که حضور خود معارف نوری و کمالات علمی و حقایق معنوی را در نزد مرآت و لوح نفس، در نزد مرآت و لوح نفس عقل مستفاد گوید. خود نفس را که این کمالات را الان به دست آورده، خود نفس رو میفرمایید عقل بالفعل. از این که این کمالات در نزد نفس حاضرن و در لوح نفس منتقشن، که دیگه حالا دیگه انتقاش و حاضر اینا دیگه خیلی شریف، ولذا آقا برای این که ذهن شما نره به عرض و بیرون اینها، فرمود خود این کمالات که در نفس نزد نفس حاضرن، این حضور کمالات رو میفرمایید عقل مصطفی. بعد اگه یه مقدار بشورانید بفرمایید آقا مگه معلومات ما، مدرکات ما، علوم ما، مگه علم غیر از نفسه؟ مگه خودتون نمیفرمایید اتحاد عقل و معقول؟ نفس عقل بالفعل کمالاتی را که در نزد نفس حاضر است، اون حضور کمالات میشود عقل بالمصطفی. مگر نفس غیر از کمالات قرار مگه نشد که نفس همون عین کمالات باشه؟ لیس للانسان الا ما سعا، مگه قرار نشد اتحاد عقل معقول باشه؟ اینجا الان عقل رو نگاه میکنی میگی عقل بالفعل، معقول را که در نزد عقل است مینگری میفرمایی عقل بالمصطفی. بعد که میفرمایی آخه اتحاد عقل معقوله، عقل و معقول و عقل یه حقیقتن، پس همون عقل بالفعل همون بینه میشه عقل بالمصطفی بر اساس اتحاد عقل و معقول. خب حضور اینو الان خیلی آقا جان این دو سطر را خیلی دقیق بشوی جان من، و دانستی که حضور خود معارف نوری و کمالات علمی و حقایق معنوی را در نزد مرآت و لوح نفس، اون حضور را می فرماید عقل مستفاد گوید. به تعبیر مطلبگی الان حضور رو مبتدا بگیری، عقل مستفاد گوین رو خبر، خود اون حضور می شود عقل المستفاد. که حالا از اون جهت که این عقل بالمستفاد را چرا عقل مستفاد چرا می فرمایی؟ از اون جهت که مخرج نفوس از نفس به کمال، از اون جهت که مخرج نفوس از نفس به کمال استفاده شده. حالا قبلا می فرمودیم مخرج نفوس از نفس به کمال رو میگی موجودات مجرد عقلی، الان موجودات مجرد عقلی که مخرج نفوس نفوس از نفس به کمال استفاده شده، اینو میگن عقل مصطفی. عقل مصطفی چی شده باز؟ همون حضور معارف و کمالات در نفس رو میفرمایید عقل بالمصطفی. پس اصلا خود کمالات یعنی موجودات عقلی. اینو داشته باشید بشورانید آقا جان.
پس اصلا علم یعنی عقل، عقل یعنی علم، نه اینکه یک فرشته یک کسی اونجا جدا باشه و بعد بیاره به ما بگه که آقا من آمدم که تو رو میخوام از نقص به کمالت برسانم. یعنی چه آقا از نقص میخوای به کمال برسونی؟ مثل اینکه حالا همینجا فرضی گویندهی داره حرف میزنه، شما شنونده محترم دارید میشنوید و مثلا بفرمایید که ایشون داره صوت، لفظ، الفاظ، عبارات اینا رو داره به ما میده و ما یاد میگیریم، یا این کتاب داره به ما عبارت رو نشون میده ما اینو نگاه میکنیم یاد میگیریم، بعد این بشه موجود مثلا عقلی، مجرد عقلی جدا، و ما هم که جدا هستیم ایشون میاد به ما علم رو میدهد و ما رو از نفس به سوی کمال میرساند، ما رو خارج میکند. اینطوری نخیر، اصلا خود اون حضور علم یک پارچه است عقل. اونو میفرماید عقل مصطفی. مصطفی یعنی چه؟ مصطفی تقریبا اسم مفعولیه، یعنی استفاده شده، اونی که ما از او گرفتیم، ایشون به ما افاده کرده. این صورت علمیهی که الان در ذهن شماست، در جان شماست، در حقیقت نفس شماست، علی این صورت علمیه دم به دم دارد به شما افاده می کند و شما از او مستفادید، دارید از او استفاده می کنید. ایشون چیه؟ مفیده، مستفیده، و ایشون دم به دم دارد به شما افاده می فرماید. خب حالا بازم اجازه بدید که یه مثالم بزنید. این آقا رفته در کلاس خطاطی، صفت خطاطی رو یاد گرفته، کمال خطاطی رو یاد گرفته، کمال نویسندگی رو الان جنابالی یاد گرفتی، بعد الان شروع میکنی داری مینویسی. الان نویسنده کیه؟ میفرمایی بنده نویسنده. این شما نویسنده هستید، شما چون صفت کمال نویسندگی رو دارا هستید نویسنده اید، وگرنه همین انگشت و همین دست و همین نفس رو این آقا هم که داره، ایشون چرا نویسنده نیست؟ ایشون چشمم داره، نفسم داره، عقلم داره، هوشم داره، انگشتم که داره، دستش قوام که داره، داره چوب را، سنگ را، این را، اون را داره بلند میکنه، حرکت میده، حالا یه خودکار نمیتونه حرکت بده؟ پس الان درسته که میفرمایید نویسنده من هستم. اگر بگیم آقا همین من جنابالی رو، همین نفس و همین اعضا و جواره و همین قوا رو اون آقا هم که داره، پس ایشون چرا نویسنده نیست؟ این خودکار رو دست ایشون بده، بگو تو بنویس. بگی من نمیتونم بنویسم. بسیار، پس الان شما که نویسنده هستی، در حقیقت نویسنده تو اون کمال توه، اون دارایی توه، اون علم توه، اون صفتیست که در تو موجوده، که اگر این صفت را فرض از دست بدهی همین جنابالی هستی، اما باز نویسا نیستی. فرض اگر از دست بدی، پس الان اون نفس ناطقه تو که این صفت را، این کمال را داراست، از اون جنبه که نفس این کمال را دارد به نفس نگاه می‌فرمایی، میگی نفس شما نسبت به این نویسندگی عقل بلفل، این آقا الان بلفل نویسنده است. اما این نفس که عقل بلفل هست، عنایت داشته باشید، چی دارد که عقل بلفله؟ کمال رو داره. اون کمال رو اسمشو گذاشتید، الان اون کمال در ایشون حاضر است یا غایبه؟ میگیم نه خیر، حاضر، الان یک پرچیشون کمال رو داراست. پس اون حضور کمالش میشه عقل بلمصطفی، و این نفسی که این کمال رو چون دارد عقل بلفل است، دم به دم دارد از اون کمال هی استفاده میکند مینویسد، استفاده میکند مینویسد، ولذا از اون جنبه که این عقل بلفل این کمال رو دارد و از او هی میگیرد و خرج میکند، اون کمال رو میگوین عقل بلمصطفی. خب پس الان چیه که دم بدم این شخص با این نویسندگی هی داره از نقص به کمال میرسد، از نقص به کمال میرسد؟ اونی که او رو دارد از نقص خارج میکند به کمال نویسندگی میرساند، اون کیه؟ این خود اون حضور کماله، نه اینکه موجود مجرد عقلی جدا باشه. اون وقت میشه اتحاد عاقل و معقول. این حالا این رو این میشه اتحاد عاقل و معقول. عاقل کی؟ نفس ناطق است. معقول کی؟ عقل بالمستفاد. عاقل به جهت این که این معقول رو دارد میفرمایید میشه عقل بالفعل. خود اون معقول او که دارایی اوست، اون دارایی میشود عقل بالمستفاد. چون این دارایی رو دارد، دم به دم دارد از نقص عدم نویسندگی به کمال و دارایی نویسندگی میرسد. پس اگر ما میگیم که اون موجود مجرد عقلی است که الان دم به دم دارد تو را از کمال ندانی و نادانستی و مثلا نویسندگی رو نداری داره به نویسندگی میرساند، نه یعنی موجود مجرد عقلی جدا، خود اون کمال حاضر در نفس تو عقل توه، جبرئیل توه، میکائیل توه، معراجت میبره این طوری. حالا مثال دیگه، میخواییم این بر بریم تهرون، راه رو بلد نیستیم. چون راه رو بلد نیستیم صفت دانایی این راه رو نداریم. چون نداریم، همین نفسه با همین بدن میخواد راه بیفته، راه دیگه بلد نیست. راه خیلی، حالا یک بار این راه رو رفته یا بهش یک نقشه‌ای دادن، گفتن بر اساس این نقشه پیش بری راه رو پیدا میکنی، پس الان دانا شده است نسبت به این راه و میخواد از اینجا راه بیفته بره برای تهران. این آقا که الان رونده است به سوی تهران، از این که میداند راه تهران کجاست، این آقا رو میگویید عقل بالفعل. اون دانایی او که الان دارایی اوست، واقعا در درون خودش این علم رو دارد، اون داراییش رو میفرمایید که الان در او حضور داره میشه عقل بالمستفاد. دم به دم از این داراییش میگیرد و که دارد میرود، میفرمایید داره آن با آن داره از نقص به کمال میرسه. نه جبرئیل بیرون، نه اینکه جناب رسول الله بیاد بیرون، یک کسی رو پیدا کنه به نام جبرئیل بگه ما آسمون رو بلد نیستیم با چجوری راهش از کدوم ور شما را جلو را بیافت. نه خیر، خود اون حضور معارف و حقایق در نفس جان جناب رسول، خود اون حضورشون میشود عقل بالمستفاد. اون وقت عقل این بالمستفاد یواش یواش میبینه همین جبرئیله، همین میکائیله، همین عزراییله، همین اسرافیله، همین ملک الموته. اصلا همین ملک الموته دم به دم داره جان تو رو قبض میکنه، هی بهت افاده میکنه، هی بالایت میبره، هی سیرت میده. و دانستی که حضور خود معارف نوری و کمالات علمی و حقایق معنوی را در نزد مرآت و لوح نفس، خود این حضور رو میفرماید عقل بالمصطفی. حالا یه وقتی از همین جناب عالی یه سوالی رو میفرماین، میگه که آقا الان حاضر ندارم، اجازه الان به یادم نیست، نمیتونم جواب بدم. اون عقل بالمصطفی که داراییشه، الان میبینید حضور چون نداره نمیتونه از اون داراییش استفاده کنه به طرف مقابل جواب بده، ولی زمان میگه آقا الان دیگه ایشالله یه وقت دیگر بذار من فکرشو بکنم دقیق بشم که بره اونی که داراییش بود رو حاضرش کنه، بعد از اون حضور داراییش دم به دم استفاده کنه به طرف جواب بده. ولی زمان روی لفظ حضور دقت داشته باشید. ولذا فرمودن اونی که شهید شده است این در رب هم یرزقونه، این یرزقون زیر سر اون اندیت، اند یعنی حضور، اند یعنی حضور. ولذا آقا می فرماید تخم سعادت چیه؟ حضور مراقبته. مثلا تخم سعادت حضوره. تا حضور است علم است، عقل بالفعل است، عقل بالمستفاد است. وگرنه اگر حضور نباشه، حضور نباشه. حالا این آقایی که الان در خواب است، شما بهش خطاب کن بنویس، دیگه نویسنده نیست. چرا؟ چون اون داراییش الان براش حضور نداره. به محض اینکه غیبت پیش آمده است، دیگه میبینید که نخیر، از همه چیز افتاده. به محض اینکه حواسش پرده، حضور نداره، توجه نداره، میشه اینها. بعد یواش یواش توجه عرفانی میبینید قوی میشه تا اینجا میاد. اصلا توجه عرفانی قوی میشه تا اونجا میاد، بعد که توجه خیلی قوی شده به مرتبه حضور مطلق رسیده است، دیگه اصلا حرف اینه که کی بگوید و کی بفهمد اینها نه خیر. ازا شاء ان علمون علمون درست بشه علم امام معصوم و هر کسی که در اون مسیره که دانستی که حضور خود معارف، بنده روی لفظ حضور آقا اینجا دقت دارم، شاید معارف رو به دست بیاری اما چون حضور نداری هنوز عقل بالفعل نیست، عقل بالمستفاد نیست. باز مثال بزنیم ظاهرا مطلب روشنه. حضور خود معارف نوری و کمالات علمی و حقایق معرفی معنوی را در نزد مرآت و لوح نفس عقل مستفاد گویند. از اون جهت، حالا چرا عقل مستفاد چرا فرمودین؟ از اون جهت که از مخرج نفوس از نفس به کمال استفاده شده، خود اون معارف اون حقایق اینطوری. عقل بالفعل برای نفس استعداد تام است که با این استعداد به مفارق ثابت باقی ثابت که همون مخرج او از نفس به کمال است میپیونده، که دیگه بالا میره با موجود مجرد عقلی. و فارابی این مفارق را نیز تعبیر به عقل بالفعل کرده است، این موجود مفارقی که انسان از او میگیرد حقایق را. عقل بالفعل در نفس به اصطلاح فلاسفه نیل به مرتبه چنان استعداد تام است. هرچه استعداد قوی تر که میشه عقل بالفعل درست میشه. این عقل بالفعل یعنی استعداد کامل. این مقدار ادراکات گرفت در همین مقدار ادراکاتش استعداد میشه برای ادراکات بعدی، پس الان این ادراکاتش میشه عقل بالفعل. دوباره ادراکات بعدی رو گرفته است، اون ادراکات بعدی رو که گرفته بازم میشه عقل بالفعل برای ادراکات بالاتر. ولذا اونی که عقل بالفعل محض است مثل انسان کامل، عقل بالفعل محض یعنی چی؟ یعنی دیگه استعدادش تام است در گرفتن هر نوع حقیقتی. این طوریه عقل بالفعل در نفس به اصطلاح فلاسفه نیل به مرتبه چنان استعداد تام است که به اون مرتبه برسه. و اون مفارق هم که مخرج است عقل بالفعل، اونم کماله، اصلا کماله دیگه، زیرا که امکان استعدادی در اون راه ندارد. موجود مجرد عقلی دیگه الان این صورت علمیه و این کمال نفسانی که الان شخص گرفته است دیگه نمیشه بگه خود این کمال عقلانی، این کمال نفسانی، این استعداد دارد که استعداد نخیر. اون موجود مجرد عقلی هم که کمال محض است، حیات صرفه، علم صرفه است، کمالات محض است، در ایشون هم دیگه استعداد راه نداره. ولذا موجودات عقلی امکان استعدادی ندارن، اما نفس ناطقه ما بره هر چه که میگیره امکان استعدادیش قوی میشه، تام میشه. یعنی عقل بالفعل ما هر کجا برود بازم امکان استعدادی توش هست، چون خود عقل بالفعل استعداد میشه برای گرفتن کمالات بالاتر. ولی اون مخرج نفوس از نفس به کمال عقل بالفعل است، زیرا که امکان استعدادی در اون راه ندارد و فعلیت محض است و هیچ نه قوه برای او نیست. چرا؟ چون قوه در مقابل فعل اختصاص به عالم طبیعت داره، اینجاییه. و نفس ما هم چون از اینجا برخواست است داره میره، امکان استعدادی در نفس ما راه داره، ولی اینکه نفس ما به سرحد تجرد هم برسه اما هرگز امکان استعدادی نفس ما از بین نمیره، چون ما از عالم ماده برخواسته ایم. و خلیفت الله هم باید کسی باشه که تو تمام عوالم وجودی نظام هستی مطابق با اون عالم حضور داشته باشه. ولذا جناب رسول الله فرمود در این حالی که انما انا بشرم مثلكم یوها الیه، در این حالی که بر او وحی می شود که عقل بالفعل است، عقل بالمستفاد است و و بالاتر بالاتر، اما در این حال فرمود انا بشرم مثلكم، چون ما از اینجا برخواستیم، نه چون از اینجا برخواستیم، از این عالم برخواستیم، باید مثل شما بدن داشته باشیم، جسم داشته باشیم و امجاز نطفه بیاییم، پدر داریم، مادر داریم. انما انا بشرون مثل کن. و تمام روایاتی که بله سالها بود اینها در ذهن ما همینجور هی خلجان، تمام روایاتی که راجع به پیغمبر امیر المؤمنین اینها داره که کنتو کن کنتو و نبیان و آدمو بین الماء و تین، کنتو ولیان و آدمو بین الماء و تین، دیگه اینها الان همه مربوط به آیندهشونه، قوس صعودشونه، نه اینکه جناب رسول الله قبل از حضرت آدم بودن، این جسم مبارکشون، این بدن طبیعیشون قبل از حضرت آدم به این شکل به این بافت، نخیر، وقتی این از مادرشه، این از جناب آمنه است، این از این نطفه است، از اینجا برخواسته. و اون روایاتی هم که داره که مثلا میفرماید ما قبل از اینکه به اینجا بیاییم در 18,000 عالم در کجاها بودیم، در کجاها بودیم، اینها همه یعنی مربوط به قوس صعودشونه که خیلی ما راحت شدیم دیگه. این کد و این فرمایش آقا خیلی برای ما حل کرده که فرمودن که اون چی که این بزرگواران از خودشون خبر میدهن مربوط به قوس صعودشونه و وگرنه اینها مثل ما جسمانیت دوستن از همینجا برخواستن و عمده قوس صعود دیگه، قوس نزول که خب نظام هستی هست و هست، عالم بیکران وجود هست و دم به دم همینجور میپرپرانه. ولذا این پیغمبر مال این دوره، از همین آب، از همین خاک، از همین خشکی ایشون اینجا متکون شده، مال این دوره، این دوره تمام شده، دوباره دوره بعدی آمده، خب باز دوباره خاک است و آب است و همین نظام هستیست در قوس نزول پیاده شده است و دوباره آدم سازی می کند، مردم می سازد و مردم هم انسان کامل می خوان، یه راهنما می خوان، برای اونها هم خداوند راهنما می فرستد، همینجور برای خودشون راهنما و کتاب و قرآن و اینها همینجور باشند. بله بعد